ساعت 14:02 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف از تحریم‌ها آسیب زدن به مردم ایران نیست. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف عربی در یمن 26 غیر نظامی کشته شدند. و نخست وزیر اسرائیل از توقف پروازهای 3 شرکت اروپایی به ایران استقبال کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. به مجله نیمروزی امروز جمعه دوم شهریور ماه 1397 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا میگوید هدف از تحریم‌ها آسیب زدن به مردم ایران نیست، بلکه هدف از اعمال آنها بازگرداندن حکومت ایران به میز مذاکره در اسرع وقت است. این مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به پرسشی درباره بیانیه اخیر یک مقام سازمان ملل درباره آسیب تحریم‌ها بر مردم عادی گفت این حکومت ایران است که وحشت را در سراسر جهان پراکنده و همچنین مقصر مشکلاتی است که مردمش با آن روبرو هستند. ادریس جزائری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تأثیر منفی اقدامات قهرآمیز یک جانبه، روز پنج شنبه به رادیو فردا گفته بود برای کاهش آثار منفی تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر مردم عادی در ایران تلاش می‌کند و افسوده بود مردم عادی نباید قربانی اختلاف میان دولت‌ها شوند. تحریم‌های ایالات متحده با خروج این کشور از برجام بازگشته و بخش مهمی از این تحریم‌ها از آبان ماه بار دیگر اعمال خواهد شد. در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن، دست کم 26 غیر نظامی از جمله 2 کودک کشته شدند. یک مقام حوثی‌ها مکان این حمله را که روز پنجشنبه رخ داده 20 کیلومتری هدیده اعلام کرده است. در حالی شیعیان حوثی از کشته شدن غیر نظامیان خبر دادند که به گزارش اسوسییتد پرس، امارات متحده عربی که در ائتلاف عربی شرکت دارد ادعای حوثی‌ها را رد کرده و اعلام کرده شورشیان حمله‌ای انجام دادند که در پی آن یک کودک کشته و ده تن نیز مجروح شدند. در ماه جاری میلادی یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف به کشته شدن 51 غیر نظامی از جمله 40 کودک منجر شد. دیدبان حقوق بشر روز جمعه در گزارشی 90 صفحه‌ای از نحوه تحقیق ائتلاف عربی در زمینه جنایات جنگی در یمن انتقاد کرد و این تحقیقات را فاقد اعتبار خواند. بیش از 3 سال از آغاز جنگ در یمن می‌گذرد. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در صدد عقب راندن شورشیان حوثی مورد حمایت ایران است تا دولت قانونی یمن را به قدرت بازگرداند. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه از توقف پرواز 3 شرکت هوایی اروپایی به ایران استقبال کرد. بریتیش ایرویز و ایر فرانس روز پنجشنبه اعلام کردند از هفته‌های آینده پروازهای خود به ایران را متوقف می‌کنند. KLM هلند نیز پیشتر از توقف پروازهای این شرکت به ایران از مهر ماه خبر داده بود. همکارم سپیده بهکام که این موضوع رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. سلام و درود بر تو سپیده، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش.
خب سپیده، درباره واکنش آقای نتانیاهو به این خبر برامون بگو و اینکه ظاهرا آقای نتانیاهو این حرفا رو در سفری به لیتوانی گفته.
بله بله.
اهداف این سفر رو هم برامون بگی. خیلی
آرش، همونطور که تو هم اشاره کردی، تنها چند ساعت بعد از اینکه خبر توقف پروازهای چند خط هوایی اروپایی منتشر شد، آقای نتانیاهو به این اقدام واکنش نشون داد. در یک کنفرانس خبری در لیتوانی گفتش که من امروز خبردار شدم که 3 شرکت بریتیش ایرویز که KLM و ایر فرانس به فعالیت‌هاشون در ایران خاتمه دادن. گفتش که این خبر خوبی هست، دیگران هم باید همین کار رو بکنن، چون اینطور که آقای نتانیاهو گفته نباید به ایران به خاطر تجاوزش در منطقه و تلاش‌هاش در زمینه گسترش تروریسم پاسخ داد. آقای نتانیاهو گفته که در دیدار 4 روزه‌اش به حوزه دریای بالتیک از جمله قرار هستش که با سران 3 کشور لیتوانی، لتونی و استونی در مورد لزوم هماهنگی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفتگو بکنه. بنیامین نتانیاهو البته روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته هم در دیدار با جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا که به اسرائیل رفته بود، در خصوص هماهنگی عملکرد اسرائیل و آمریکا در مورد ایران گفتگو کرد. من یادآوری کنم که آمریکا به تازگی گروه اقدام ایران رو در وزارت خارجه خودش تشکیل تشکیل داده. پیش از اون هم رسانه‌های اسرائیلی از تشکیل کمیته‌های همکاری و هماهنگی نهادهای مهم اسرائیل با آمریکا با هدف رصد اجرای دقیق تحریم‌ها علیه ایران خبر داده بودند.
خب سپیده، این شرکت‌های هوایی برای در خبر یا در گزارشی که مربوط به لغو پروازهاشون به ایران هست، آیا دلایلی را هم برشمردن؟ آیا این دلیلش تحریم‌های آمریکاست یا دلایل دیگری داره؟
نه آرش، این در واقع ربطی به تحریم‌های آمریکا نداره. تحریم پروازهای مسافربری بخشی از اقدامات تنبیه آمریکا در ارتباط با ایران، چه در دور نخست تحریم‌ها علیه ایران که از 15 مرداد برقرار شد و چه در دور بعدی تحریم‌ها که 13 آبان اجرایی میشه، به شمار نمیاد. اما کاهش چشمگیر ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی که در هفته‌های اخیرم تشدید شده، ممکن استش که اثرات ثانویه تحریم‌ها به حساب بیاد. اینطور که همه این شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند، خودشون دلیل توقف پروازها رو در واقع دلایل اقتصادی دونستن و گفتن که ادامه این پروازها سودآور نیستش برای این شرکت‌ها. تصمیم سه شرکت هواپیمایی اروپایی در توقف پروازهاشون به ایران البته در شرایطی اعلام شده که سه کشور اروپایی دخیل در برجام، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه، پس از خروج آمریکا از این توافق هسته‌ای تلاش کردن که اطمینان بدن که اگر ایران به برجام متعهد بمونه، همچنان از مزایایی بهره‌مند خواهند بود. البته حالا این شرکت‌ها که اعلام کردن پروازشون متوقف میشه، شرکت‌های دیگه‌ای هستن مثل لوفتانزا و شرکت آلیتالیا، همینطور آستریان ایرلاین، اینا اعلام کردن که تا اطلاع ثانوی فعلا پروازشون برقرار خواهد ماند.
و واکنش مقام‌های ایرانی چه بوده؟ حالا مقام‌های مربوط به مثلا سازمان گردشگری یا سازمان هواپیمایی کشوری یا دیگر مقام ها؟
آرش، من هنوز ندیدم واکنشی، تا اونجایی که بررسی کردم واکنشی از مقام های ایرانی ندیدم، جز آقای بعیدی نژاد، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا هستش. ایشون در توییترش نوشته که در واقع ابراز تأسف کرده از این تصمیم بریتیش ایرویز و نوشته که این تصمیم با توجه به تقاضای مسافرهای این خط هوایی، به گفته ایشون، گفته مایه تأسفه و نوشته که امیدوار هستیم که ایران ایر با داشتن سه پرواز هفتگی مستقیم به لندن بتونه از این فرصت استفاده بکنه و جای خالی رو پر کنه.
سپاسگزارم از سپیده بهکام. اگر شما هم علاقمند به این موضوع هستید، مسافر خارجی دارید یا مسافرت خارجی در سر دارید، منتظر بمونید و امروز گزارش مفصل سپیده رو درباره موضوع لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ایران و از ایران به دیگر مقاصد رو بشنوید. اما سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
سخنرانی امروز 1 شهریور معاون وزیر راه و شهرسازی آقای خیرالله خادمی که من عین سخنرانی ایشون رو خیلی کوتاه عرض میکنم، گفته که ما امسال 2600 کیلومتر اقتصاد مقاومتی رو مقدمات اجراییش رو راه اندازی کردیم که حدود 800 کیلومتر اون افتتاح شده، باقیش باقی مونده. جدیدن مثل که این اقتصاد مقاومتی متراژی شده، این رو به هر شخص بی سوادی در داخل ایران حتی و کم سوادی این رو بگین واقعا میخنده به این شعار، و این شعار در واقع شده مبنای رانت و فساد گسترده تر و پول خوردن بیشتر آقازاده ها.
یه مسئله هست، میگن تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه. اینقدر این مردم با مهربونی و با گذشت میگن آقای خامنه ای دست از این سوریه بردار، به داد مردم برس، مردم گرفتارن، این پولای بیزبونو بر نداره تخت کن تو این کشورهای اینا، هیچ سودی برات نداره. اینقدر به حرف مردم گوش نمیکنه تا یه روزی میرن بالا سرش تو گوشش داد میزنن، ولی اون موقع دیگه دیر شده.
من موندم این مردم چه میخوان بیدار بشن، به خودشون بیان و به این رج و بدبختی هاشون پایان بدن.
آقای بولتون گفتن دنبال تغییر رژیم نیستن. انگلیس هم میگه اگر فشار بیاریم تندرو میان سر کار. آقایان شما هیچ کدوم به فکر مردم ایران نیستید؟ آقایان تندرو و اصلاح طلب همه یکی هستن، همه حاکمان سر دشمنی با دنیا دارن، مردم خودشون تغییر رژیم میخوان و حتما به این دیکتاتوری پایان میدن. امریکا و کشورهای اروپایی هم باید بدونن که فردا خیلی دیر است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا برای از سرگیری تحریم‌های یک جانبه روز دوشنبه در دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی خواهد شد. ایران می‌گوید اقدام آمریکا در خروج از برجام و از سرگیری تحریم‌ها برخلاف پیمانی است که دو کشور در سال 1955 میلادی امضا کردند. کیوان حسینی همکارم که موضوع رو بررسی کرده و دنبال می‌کنه اینجا با ما در استودیو خبر رادیو فردا است. سلام و درود بر تو کیوان، خوش اومدی به مجله نیمروزی امروز.
سلام بر تو و شنوندگان رادیو فردا.
از این پرونده برامون بگو که اصلا ماجرا و موضوعش چیه؟
داستان تحریم‌ها است همونطور که گفتی و اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خروج از برجام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی. آمریکا میگه این توافق برای جلوگیری از یک بمب اتمی ایرانی کافی نیست و مهمتر این که باقی اقدامات ایران در منطقه رو شامل نمیشه. ایران هم میگه که به تمام تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بوده و مهمتر این که اصلا به دنبال ساخت بمب اتمی نیست و برجام هم ارتباطی به اقدامات و سیاست‌های ایران توی کشورهای دیگه مثل مثلا سوریه و یمن و لبنان و بحرین و عراق نداره. و برای همین البته اینم اضافه کنم ایران در استدلال‌های حقوقیش به یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم استناد میتونه بکنه که برجام رو تایید کرده و برای همین کاری که آمریکا کرده رو برخلاف قوانین بین‌المللی توصیف می‌کنه.
خب حالا با این حسابی که تو گفتی آیا ایران شانسی داره در این دادگاه و در این پرونده؟
ایران استنادش به پیمان 1955 میلادی هست، معروف به پیمان مودت. این روزها دربارش بیشتر صحبت شده از وقتی که ایران شکایت کرده. تا قبل از اون شاید چندان آشنا نبودند بسیاری کسانی که در سالهای اخیر خبرها رو دنبال میکنن، شاید چندان بهش بر نخورده بودند. و ما پیمانی که قبلا هم در درگیری‌های بین ایران و آمریکا در 40 سال گذشته بهش استناد شده، اولین بار نیستش که ایران داره میره سراغش. حتی آمریکا هم رفته سراغش دو بار، یه بار سر گروگانگیری سفارت این کشور در تهران این اتفاق افتاده و یک بار دیگه هم بر سر درگیری‌هایی که دو کشور داشتن در خلیج فارس. ایران اول شکایت کرد بابت حملات آمریکا، بعد آمریکا هم شکایت کرد بابت آنچه که میگفت مین‌گذاری های ایران هست در خلیج فارس. این پیمان سال 1334 23 مرداد 34 15 اوت 1955 در تهران امضا شده و بر اساس متن بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا هست. متنش رو که نگاه بکنی 23 ماده است و همونطور که از اسمش هم پیداست برای تحکیم روابط دوستانه ایران و آمریکاست. بخش مهمیش هم اتفاقا به روابط بازرگانی دو کشور اختصاص داره و مواد و بندهایی داره که کار بازرگانی دو کشور راحت تر بشه، رفت و آمد بازرگانان دو کشور راحت تر بشه، از امتیازات خاصی برخوردار باشن در کشورهای همدیگه و در مثلا ایرانیایی که میرن آمریکا برای تجارت یا آمریکایی که میان ایران برای سرمایه گذاری و تجارت کارشون راحت باشه. اگه به سالش هم نگاه بکنیم، سال 34 دو سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 هست که دولت مصدق برکنار شده و زمانی هستش که آمریکا داره سرمایه گذاری های بیشتری در ایران انجام میده و میخواد که به ایران کمک اقتصادی بکنه. دولت ایران هم با مشکلات اقتصادی خیلی زیادی روبرو هست و میشه فهمید که این پیمان در چارچوب افزایش همین سرمایه گذاری های آمریکایی ها در ایران امضا شده. نکته که الان مهم هست این هستش که 15 قاضی ثابت دادگاه لاهه باید تصمیم بگیرند که آیا صلاحیت رسیدگی به این شکایت رو دارند بر اساس این پیمان یا نه.
خب حالا اگر به این جمعیدی برسن که این صلاحیت رو دارند و موضوع رو بررسی بکنند و اصلا به حکم هم برسد، حوزه اختیارات دیوان بین‌المللی دادگستری چقدر هست؟ یعنی چه ضمانت اجرایی داره اگر به حکمی برسن که به نفع ایران یا به نفع ایالات متحده باشه؟
آره، این نکته که در ارتباط با دیوان بین‌المللی دادگستری و حوزه اختیاراتش اینجا باید بگم و بر برخی از رسانه‌ها گاهی در روزنامه‌های چاپ ایران دربارش در واقع یک سرگیجه وجود داره این هستش که این دیوان بین‌المللی دادگستری با اون دیوان بین‌المللی کیفری یکی نیست، اینا دو تا دادگاه متفاوتن. این دقیقاً همون دادگاه لاهه است که معروف به دادگاه لاهه در زبان فارسی، همون دادگاهیه که مصدق سر ملی شدن نفت رفت و برد اونجا و دادگاه جهان همزمان با سازمان ملل تصفیه شده. تمام اعضای سازمان ملل در این دادگاه وقتی اختلافی دارن میتونن برن اونجا و از همدیگه شکایت بکنن. اگر دادگاه تشخیص بده که صلاحیت داره بررسی بکنه و حکم صادر بکنه. در مورد ضمانت اجراش همیشه صحبت هست، مثل بسیاری از احکام خود سازمان ملل که سر حتی شش میلیون قطعنامه شورای امنیت هم امکان داره حتی سر ضمانت اجراش کاری بحث بشه یا مجمع عمومی سازمان ملل که تصمیماتی میگیره. ولی این که گفته میشه که مثلا آیا آمریکا عضوش هست نیست، اصلا این بحث مطرح نیست، چون آمریکا عضو سازمان ملل هست، در این دادگاه میره حاضر میشه از خودش هم دفاع میکنه و برای اختلافات بین کشورهاست. البته یه نکته‌ای که هست در حاشیه این که در پیمان مودت هم اومده که اگر دو کشور بر سر اجرای این پیمان و بندهاش به اختلافی رسیدن میتونن در دادگاه بین‌المللی شکایت خودشون رو پیگیری بکنن.
سپاسگزارم از کیوان حسینی. همونطور که دیدید موضوع بسیار جذابی است، پیمان مودتی که در 40 سال گذشته فقط به درد مراجعه برای دعوا و دشمنی اومده. خیلی ممنونم کیوان.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
روز چهارشنبه یک مقام سازمان ملل متحد بیانیه‌ای منتشر کرد که در اون از تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی در ایران ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود این تحریم‌ها دسترسی مردم به غذا و دارو رو سخت‌تر می‌کنه. هانا کاویانی همکارم که دیروز تونسته با این مقام سازمان ملل یعنی ادریس جزائری گفتگو کنه اینجاست. هانا چی میگه؟ آخه جزائری خیلی عجیب بود بیانیه‌اش.
ببین بیانیه عجیبی نیست، به خاطر اینکه آقای جزائری همون صحبتایی که کیوان می‌کرد، شاید اینطور بتونیم بگیم که به اون دسته از ناظران بین المللی تعلق داره که معتقد بازگشت تحریم های آمریکا با توجه به اون قطعنامه 2231 که برجام رو تایید میکرد خلاف قوانین بین المللی است و خلاف نرم بین المللی است. آقای جزائری البته این نظرش نظر اصلیش نیست تو صحبت هایی که ما باش داشتیم میکرد و میگفتش که این مقامی که داره، مقامش هست گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامات قهری یک جانبه. خیلی مقام، اسم مقامش طولانیه. اصل کاری که این آقا میکنه اینه که یک دیپلماتی است که نظارت میکنه وقتی که یک کشوری کشور دیگر رو به صورت یک جانبه خارج از حوزه شورای امنیت تحریم میکنه، چطور میتونه تلاش بکنه که آثار این تحریم ها بر مردم عادی اونقدر مخرب نباشه. مثلا میتونه به عنوان سازمان ملل تلاش بکنه که یک راهکاری پیدا بکنن، یک روندی پیدا بکنن که دسترسی مثلا جامعه هدف تحریم رو به غذا و دارو تسهیل بکنن. به خاطر اینکه میدونی که غذا و دارو که تحریم نیست، اما همونطور که آقای جزائری به ما میگفت و ما در دور قبلی تحریم ها شاهد بودیم، به دلیل از جمله مشکلات تحریم‌های بانکی دسترسی مردم به دارو با مشکل مواجه شده بود. حال آقای جزائری میگه که تلاش میکنه و میخواد که با آمریکا گفتگو بکنه در این زمینه و از آمریکا میخواد که همکاری بکنه در این زمینه تا مردم عادی قربانی اون اتفاقاتی که بین دولت‌ها میفته نشن و درگیر اون دعواها و نزاع‌های بین حکومت‌ها نشن.
و در گفتگویی که تو داشتی با مقام‌های وزارت خارجه آمریکا، آیا این خواسته آقای جزائری محقق شده یا اینکه فعالیتی در این سمت داره؟
خواسته آقای جزائری خیلی تازه است. خود او هم گفت که امیدواره که آمریکایی‌ها پاسخ بدن به حرف‌هاش و درخواست‌هاش. صحبتی که وزارت خارجه آمریکا با ما می‌کرد این بود که یک مقام وزارت خارجه که نخواست نامش فاش بشه به ما گفت که هدف آمریکا از تحریم ضربه زدن و آسیب زدن به مردم ایران نیست و هدف بازگرداندن حکومت ایران بر سر میز مذاکره است در اسرع وقت. مسئله بعدی که وزارت خارجه بهش تاکید میکنه این هست که این رژیم ایران هست به گفته این مقام وزارت خارجه که وحشت رو در سراسر دنیا پراکنده میکنه، در این حال مقصر هست برای مشکلاتی که مردم ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنند و نقض حقوق بشر در داخل کشور، نبود آزادی های مدنی، اینها مسائلی است که با مشکل مواجه میکنه مردم و حکومت رو مقصر میدونه. و در این حال همین صحبتی که در ماهای گذشته بارها از مقام های آمریکایی شنیدیم، بار دیگه حمایت از اون صدای مردم ایران و معترضان در داخل ایران. این واکنشی است که ما دریافت کردیم از وزارت خارجه آمریکا، اما هنوز دولت آمریکا به صحبت ها و درخواست های آقای جزیری در زمینه کاهش آسیب و آثار منفی تحریم ها بر مردم عادی پاسخ نداده.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود. گزارش امروز هانا که گزارشی است اختصاصی و یگانه از گفتگو با این مقام سازمان ملل و همینطور گفتگوهاش با مقام های وزارت خارجه آمریکا رو در مجله شامگاهی رادیو فردا دنبال بکنید. اما یکی از نمایندگان مجلس گفته که طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 16 سال رو قرار هست که هفته آینده در مجلس بررسی بشه و به هر حال این ازدواج های به این ترتیب ممنوع بشه. رویا کریمی مجد که او رو با مسائل حوزه زنان و حتی مجله زنان
صدای دیگر
میشناسید اینجا با ماست. رویا، واقعا امیدی هست که هفته آینده مطرح بشه و تر اساساً چقدر با موفقیت همراه خواهد بود؟
خب واقعیت اینجاست که طیبه سیاوشی اعلام کرده که این طرح به مجلس تقدیم شده و قرار هستش که هفته آینده یک فوریتش در یک فرصتی در مجلس به رأی‌گیری گذاشته بشه. اما نگاهی که میکنه آدم به برنامه مجلس، دو بار رسیدگی دارن به موضوع کودکان، یکی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوان، یکی لایحه حمایت از کودکان و سرپرست، ولی هیچ اشاره‌ای به این لایحه نش به این طرح نشده. اما آرش، یه نکته خیلی،
یعنی یک فوریتش الان موضوع بحثه.
الان یک فوریتش مورد بحثه، ولی اصلا همین که این طرح به مجلس رسیده، ما همین ماه گذشته بود که لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به مجلس رفت، در حالی که قرار بود در این لایحه، در پیشنویس این لایحه که تقدیم مجلس شده بود و مورد بررسی قرار گرفت، بس بر سر این بود که سن قانونی برای دختر و پسر بشه 18 سال، سن ازدواج در واقع به 16 سال برای دختران، 18 سال برای پسران برسه و کسانی که پدر، مادر، والدین و یا هر کدوم از نزدیکان بچه‌ها که اونها رو وادار به این ازدواج بکنن، مقدمات ازدواج زیر سن قانونی رو فراهم بکنن، اونها مجازات بشن. تمام این موارد از این لایحه حذف شد و در کمتر از یک ماه بعد دو مرتبه نمایندگان زن مجلس این طرح رو بردن مجلس. مهمترین نکته‌ای که این طرح وجود داره حذف اذن پدر هست، چون ما میدونیم بر اساس قوانین اسلامی و بر اساس قوانینی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی حاکم هست، دختران زیر 13 سال میتونن با اذن پدر یا حکم دادگاه ازدواج کنن. در این طرح این ماجرا حذف شده و گفتن دختران بین 13 تا 16 سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند و ازدواج دختران زیر 13 سال هم ممنوع خواهد شد. در طی چند سال گذشته اینطوری که در واقع خبرهایی که خود نمایندگان فراکسیون زنان مطرح کردن، بارها به قم سفر کردن، با علمای بسیار زیاد، علمای روحانی زیادی صحبت کردن و در بین اینها فقط آیت الله مکارم شیرازی بوده که از این طرح حمایت کرده و حاضر شده که در واقع بپذیره از نظر شرعی که بچه‌های زیر 16 سال نباید ازدواج کنن. اما حذف اذن پدر یه چالش بسیار بزرگ در برابر این طرح خواهد بود. این در حالیه که بگم کنم
رویا، من میخواستم اتفاقا همین سوال بکنم که خب با این حسابی که تو اشاره کردی که مراجع تقلید شیعه هم در واقع فقط همراهی نکردن، فقط یک مرجع بوده، میشه پیش بینی کرد که از همین الان شورای نگهبان مسئله شرعی و مشکل شرعی برای این طرح حتی اگر تصویب بشه داشته باشه؟ اینطور نیست؟
ببین، به نظر میرسه که الان تنها امیدواری که برای ما وجود داره اینه که این طرح داره در بالاترین مقام قانونگذاری جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار میگیره و مسائل و مشکلات و ازدواج دختر بچه‌ها داره در اونجا مطرح میشه. احتمالاً به عنوان مدافعان این طرح نمایندگان زن مجلس اونجا خواهند رفت، آمار خواهند داد. فقط این تریبون داشتن ما
که مطرح شدن اصلا خود موضوع و ابعاد وحشتناکی که داره میتونه کمک بکنه به زمینه سازی بکنه برای اقدامات بعدی. شاید
من ناامیدانه باید بگم که خیلی امیدوار نیستم با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس همین هفته گذشته گزارشی رو ارائه داد و در این مورد و با تمام آمار و ارقامی که اعلام شده، با تمام گزارش‌هایی که در طی سال‌های اخیر رسانه‌های داخل و خارج از ایران بر روی مسئله ازدواج دختر بچه‌ها کار کردن، این جمله تلخ رو داره این گزارش که بر اساس محتویات این گزارش سیاستگزار ملزم به تغییر قانون در حوزه ازدواج دختر بچه ها نیست، به خاطر اینکه به نظر این گزارش مسئله مهمی به نظر نمیاد. میدونم وقت خیلی کم داریم،
اما آره از آمارای خیلی عجیب و غریبی که داشتی بزنم.
من فقط یه آمار رو که خود مرکز پژوهش‌های مجلس این رو منتشر کرده بگم بهتون. در سال 95 یعنی همین دو سال پیش 22268 دختر بچه بین سن 10 تا 14 سال، یعنی پنجم دبستان تا سوم راهنمایی، با پسرهای 20 تا 24 ساله یعنی بعد از تمام شدن مقطع دبیرستان ازدواج کردند. 5941 دختر 10 تا 14 ساله با پسران 15 تا 19 ساله ازدواج کردند، یعنی پسرهایی که احتمالاً تحصیلات خودشون رو به پایان نرسوندن. و 7 دختر 10 تا 14 ساله با مردانی با اختلاف سنی 40 تا 44 سال ازدواج کردند. 26 دختر در همین با مردانی 39 سال مسن‌تر از خودشون ازدواج کردن. من نمیدونم که این آمار و ارقام در واقع تا چقدر باید تغییر کنه تا قانونگذاران در جمهوری اسلامی به فکر تغییر قانون بیافتن.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. حتما همراه باشید با رادیو فردا و این گزارش رویا رو بشنوید. اگر هم نظری در این باره دارید با خطوط ارتباطی ما و سایر ابزارهایی که در اختیارتون هست نظرتون رو راجع به این طرح و راجع به این وضعیتی که رویا تصویر کرد برامون بگید. اما سری بزنیم به بازی‌های آسیایی 2018 در جاکارتا اندونزی با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا که از طریق تلفن با ما. سلام و درود بر تو مهدی، خیلی خوش اومدی.
سلام ارادت، همچنین سلام به شنوندگان محترم رادیو فردا.
مهدی امروز روز شاهکار کبدیکارا بود، هم زنان هم مردان واقعا ابرقدرت کبدی جهان هند رو شکست دادن هر دو. برامون از کبدیکارا بگو.
کبدی زنان تونست اولین طلای تیمی ایران در این مسابقات، اولین طلای زنان و 170مین طلای کل تاریخ ورزش ایران تو بازی‌های آسیایی رو بگیره. کار بزرگی بود که انجام دادن، هم تیم خیلی خوب و هم به هر حال سرمربی هندوستانی خیلی کمک کرد که ایران بتونه تلسم تیم کشور خود رو یعنی هندوستان رو بشکنه و قهرمان بشه. 11مین طلای کاروان ورزش ایران واقعا همونطور که گفتی فوق‌العاده بود.
و مهدی از مدال‌های دیگه بگو، میدونم که در یکی دو تا رشته دیگه هم امروز تونستیم مدال بگیریم.
در قایقرانی رشته روینگ ایران تونست مدال بگیره و جالبه که نازنین ملایی که نایب قهرمان شد دقایقی طولانی، یعنی از لحظه‌ای که مسابقه تمام شد تا پایان توزیع جوایز، یه دقایقی که اصلا از حال رفته بود و بعد گریه میکرد، خیلی ناراحت بود که چرا من دوم شدم و من باید قهرمان میشدم. یعنی مدال نقره بازی‌های آسیایی رو معادل ناکامی میدونست و این فوق‌العاده است. یعنی اگر مقایسه کنیم با رشته‌هایی که حذف میشن و بعد مسئله داوری، مسئله امکانات، بهانه‌هایی از این دست رو مطرح میکنن، از جمله بیانیه آقای تاج که تیم ناکام فوتبال رو تو بیانیه‌اش نوشته که فداکاری شما و ایستادگی شما در برابر کره جنوبی از ذهن جامعه پاک نخواهد شد، در حالی که خب طبیعتاً اگه مردم بخوام مقایسه کنم رشته‌هایی مثل کبدی و قایقرانی که میان اول میشن یا دوم میشن و اونو ناکامی میدونن در برابر فوتبال و اون اتفاقاتی که شکست عمدی مقابل میانمار و باقی قضایا، طبیعتاً اون چیزی که میتونه فراموش نشه و به یاد سپرده بشه و فداکاری تلقی بشه همین موفقیتاییه که عمدتاً دختران و پسران ایرانی تو رشته‌های غیر فوتبالی و رشته‌هایی که زیاد تو دیده رسانه‌ها نیستن در طول سال
یا پولی تو اونا جابجا نمیشه.
دقیقاً.
مهدی اتفاقاً دیدم یکی از مسئولین تیم قایقرانی زنان اشاره کرده بود که قایق‌های بچه‌ها پاروهاشون قایق‌ها و پاروهای کهنه بود و نو نبود یا مثلا با رقباشون قابل مقایسه نبود و تونستند این موفقیت‌ها رو کسب کنن.
تیم تیراندازی مشکل ساچمه داره، در طول سال مشکل سلاح داره، تیم بیلیارد وقتی میخواد بره مسابقه مشکل چوب بیلیارد داره، تیم دوچرخه سواری زنجیر دوچرخش پاره میشه و تیم قایقرانی پارو در آب گیر میکنه. یعنی مشکل تجهیزات و امکانات تو رشته های مختلف برای ورزش ایران وجود داشته و وجود داره همچنان، در حالی که اگر بحث بودجه و مشکلات مالی باشه، ما می‌بینیم که خب خبرگزاری ملی گزارش مفصلی رو امروز منتشر کرده درباره مسئولینی که در هتل‌های گران قیمت جاکارتا اقامت دارن، به عنوان مسئول ورزشی کاروان اومدن ولی عملاً کاری برای کاروان انجام نمیدن، به نحوی که حتی تیرانداز اعزامی در رشته تیر و کمان به خاطر اینکه ساعت برگزاری مسابقه رو مسئولین اشتباه متوجه شده بودن از دوره رقابت ها حذف میشه.
سپاسگزارم از تو. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار و کارشناس ورزشی که از طریق تلفن با ما همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کردید. همچنان با رادیو فردا بمانید تا از موسیقی هایی که برای شما پخش میشه لذت ببرید.